الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا ونبي الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. جنبال بحثهایی که در جلسات گذشته داشتیم نسبت به جدیدترین شبهات وهابیت، امروز بخشی از این شبهاتی را که تقریبا در سایت‌های اینترنتی و در نمادهای جنبش وهابیت مطرح شد و خیلی روش مانور دادند، بیدی که تردی به نام عثمان الخمیس. خب عزیزان با اسمیشون آشنایی دارن، در مناظره که در لندن شبکه المستقله انجام گرفت، 3 سال قبل آقای دکتر تیجانی و دکتر ابوزهرا از طرف شیعیان در این مناظره بودن، عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقی از طرف وهابیت که 26 یا 27 جلسه این مناظرات طول کشید، شاید اولین مناظره پرسر صدا بین شیعه و وهابیت در تاریخ 15 قرن بوده. البته این رو دوستان ما در مؤسسه در یک سی‌دی قرار دادن، تصویر رو کوچیک کردن برای اون دست از عزیزانی که میخوان ببینن لحظه ورود و خروج اونها به شبهات و کیفیت پاسخگویی دوستان شیعه. من به نظرم برای دوستان ضروری باشه دیدنش. قرار عثمان الخمیس جزء لیدرهای وهابیت و ایدئولوژی وهابیت و اولین نفری هم هست ترکم نشر شبهات علیه شیعه را در عرصه بین الملل داره. اصالتاً ایشون اهل کویت هست، اونجا به دانشگاه های مختلف تدریس میکنه و الان تقریباً 2 سال داره سر 50 سال نیرو تربیت میکنه در آداب و روش مناظره با شیعه و این که چگونه ما به جنگ فرهنگی شیعه برگیم. ایشون تقریبا حدود 1.5 یا 3 ماه قبل در نماز جمعه، اگر اشتباه نکنم، قطر، ایشون یک سخنرانی کرد. در این سخنرانی حدود 50 مورد شبهه علیه شیعه مطرح کرد. چرکزا ما در میان وهابیت آدم جسور و بی‌ادب و بی‌حیا مانند عثمان الخمیس را نداریم. یعنی یک مطلب را 10 بار هم برای ایشون ثابت کنند، باز برای مرحله 1001 همون مطلب رو مطرح میکنیم. و در این 50 تا شبهه در حقیقت ایشون تلاش کرد آنچه که از روز آغاز علیه شیعه شبهه مطرح شده و به فکر و زعم خودش میتواند شیعه رو در وطن می کنه در این نیم ساعت مطرح کرد و این رو در 20 صفحه پیاده کردن در سایت‌های مختلف، شاید بگم بالای 500 تا سایت اینترنتی و وهابیت رو داشتن. یک عزیزی از آلمان به ما زنگ زد و خیلی بندی خدا ناراحت بود، گفت این 20 صفحه سخنرانی عثمان الخمیس را در نماز جمعه قطر، از من تردید از بنده از مال نماز جمعه قطر بود قبل از نماز جمعه دکتر قرضاوی یا خود کویت بود، الان میگوید من تردید دارم. گفت این رو در 20 صفحه پیاده کردم در تمام مدارس و در تمام مساجد شهرهای مختلف آلمان منتشر کردم و هر کجا ما میریم بحث این 50 شبهه هست علیه شیعه. و اینجا هم ما نه یک روحانی داریم که اینها جواب بده، نه یک استادی داریم. الان داره جوانهای شیعه هم در اثر نشر این شبهات داره متأثر میشه. بایشون گفت ما این رو فرق میکنیم، بعد اسم فایلش رو گرفتن در از یک تو سه دقیقه ما دانلود کردیم، دوباره بعد از نیم ساعت زنگ زدیم بنده خدا، زنگ پشت که فقط داره گریه میکنه که فلانی شیعیان در اینجا مظلوم هستن و کسی ندارید، این شبهات هر روز در حال گسترش هست و جوانهای شیعه را دارن همینطوری عقایدشون رو متزلزل میکنن، شما را به خدا، شما را بیکی، شما را بیکی، به داب ماها برسید. البته این رو ما بیستفتر و حدود تقریبا دویست سطح جواب دادیم به صورت اورژانسی و ظاهرا روی سایت هم قرار گرفت و دقیقا نمیدونم روی سایت قرار گرفت یا نه. و من تصمیم گرفتم که انشاءالله اگر بشه در هفت جلسه که خدمت عزیزان پنجشنبه ها اونجا هستیم، با اینکه من اون روز خیلی حالم نامساعد بود، الان که در خدمت دوستان هستم تبلرز خیلی شدید دارم و حتی تهران هم برای دیدار مقام معظم رهبری بود بعد از ظهر تعبیر آمد که ترزانگان و حوزه را برای اون خاص ویژن فرستاده بودن، ما گوز خواستیم اصلا حالم مساعد برای سفر نیست، ولی من واقعا دلم نیامد که این جلسه پنجشنبه رو عزیزان که تشریف میارن تعطیل کنیم. حالا در حدی که این حال ما اجازه میده در خدمت عزیزان هستیم. اولین شبهه‌ای که در اینجا ایشون مطرح میکنه و غالبا هم روی این شبهه اینها زیاد مانور میدن و هم خود کتابهای ابن تیمیه بزرگ رسیان وهابیت رو شما اگر دیدینید ایشون خیلی رو به این قضیه مانور داده در کتاب منهاج السنه، خود محمد بن عبدالوهاب، خود احسان الهی ظهیر، دکتر سالوس، دکتر غفاری و خود عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقیه، یعنی هر کتابی از کتب وهابیت که علیهش نوشته شده روی این شبه مانور دادن که شیعه بر این عقیده هست که بعد از پیغمبر اکرم تمام صحابه مرتد شدند جز 4 نفر یا 5 نفر. این اولا اهانت به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست که ایشون در طول 23 سال موفق نشد برای تربیت صحابه، نتیجه 23 سال تلاش پیغمبر شد فقط 4 نفر الی 5 نفر. و ثانیاً صحابه با اون همه آیاتی که در فضیلت اونها در قرآن آمده و در روایات آمده، شیعه داره تمام اون روایات در فضائل صحابه را نادیده میگیرد و اینچنین حکم بر ارتداد همه صحابه می کند. یعنی داره سیوطی در تدریب الراوی به پیغمبر که از دنیا رفت حدود 115,000 صحابی داشت که از دنیا رفت، یعنی از این 115,000 تا فقط 4 نفر مسلمان ماندن، مابقی همه مرتد شدن. خب روایاتی از رجال کشی میارن، روایاتی از کتاب کافی میارن. حالا من عباراتی که دیگران آوردن کاری ندارم، 3 تا روایت رو عثمان الخمیس در جدیدترین حجمش علیه شیعه داشته، من این عبارت ایشون رو میخوانم و تقاضا دارم از عزیزان در جواب خیلی دقت کنن. من به تلاش میکنم که هم جواب رو عرض کنم هم روش جوابگویی و پاسخگویی هم ما داشته باشیم، یعنی به جایی که ما ماهی دستمون بیاد در این جلسات پول ماهی بیری دستمون بیاد، روش پاسخگویی به این شبهات هم دستمون بیاد. روایت اول ایشون نقل میکنه از کافی جلد هشتم صفحه 246 روضه کافی که از امام باقر سلام الله علیه هست. تعبیر ایشون اینه: جاءت روایات ان الصحابه كلهم ذهبوا الا ثلاثه سلمان و المقداد و ابوذر، و جاءت في بعض الروايات ارتد اصحاب رسول الله كلهم الا ثلاثه. بعد میگه رب الکلینی فن کافی عن محمد بن علی الذي هو الباقر انه قال کان الناس احل ردتن بعد النبی الا ثلاثه هادا فی کتاب الروضه من الکافی صفحه 246 246 و فیه ایزم، یعنی در کتاب کافی، ان محمد بن علی رضی الله عنه انه قال المهاجرون والانصار ذهبوا، یعنی همه رفتن دنبال ارتداد و جاهلیت، الا ثلاثه و هذه في الجزء الثاني من الكافي صفحه 244 244. روایت سوم: رب الکلینی فی الکافی کذلک عن محمد بن جعفر ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه دسته هستند که خدای عالم در قیامت با اونها سخن نمیگوید و اونها را مورد عنایت و تزکیه قرار نمیدهد و عذاب دردناک در انتظار اونهاست. من ادعا امامتا من الله لیس له، هرکی که امام نیست بی خود ادعای امامت کند. و من جهد اماما من الله، و هرکس امامی از ائمه از طرف خدا منصوب هست انکار کند. و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، و کسی تصور کند که برای آن دو در اسلام نصیبی هست. بعد ایشون میگه و لهما از ضمیر یعود علی ابی بکر و عمر، یعنی هر کس گمان کند ابوبکر و عمر بهره از اسلام برده اند، این هم کسی است که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. در رابطه با این طور روایات، اخیرا اینها این روش رو شروع کردند و وهابیت چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، یک سری روایاتی را از کتاب‌های شیعه نقل می‌کنند و علیه عوائل شیعه استفاده می‌کنند. حالا چه در مطائن و چه در اثبات حقانیت عبیدت. همین ماه رمضان همین امسال یک سیدی برای ما از زاهدان آوردن، یکی از ائمه جمعه زاهدان که از اساتید حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدانه و از اساتید توانمندشون هست که حدود نزدیک 50 کتاب تألیف کرده و غالب کتابهاش هم ترجمه یا تحقیق کتابهای درسی حوزه علمیه اهل سنت. ایشون در این نوار سیدی شروع کرده برای اثبات حقانیت ابوبکر روایاتی را از کتب شیعه خواندن، یعنی همون روشی که ما در طول 14 قرن داشتیم از کتابهای اهل سنت برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین استفاده می کردیم، امروز بعد از 1400 سال اینا به فکر افتادن که بیان در لابلای کتابهای ما یک روایاتی را پیدا کنن، اول روایت را حذف میکنن، آخر روایت را حذف میکنن، در وسط یک تیکه ای هست که میتواند به نفع اونها باشه، اینها رو در نماز جمعه تأکید هم نشستید که بله در قیوم احبار رضا از امام رضا از امیر المومنین اینطور روایته و مردم هم چطره تدبیر میکشن. و حال آنکه تمامی این روایات مربوط به مطاعمه، البته چون ما این سیدی را در تخصصی کلام که در خدمت دوستان هستیم حدود 6 تا 7 تا شبهه هست به عنوان تحقیق قرار دادیم، گفتم اگر شکلی 6 تا شبهه را جواب بده من 8 نمره در امتحان در اختیارتون دارم، 12 نمره برای تدبیر، 8 نمره برای پاسخ به این 6 شبهه. چون بعضی از عزیزان اونجا شرکت می کنن، من حالا از وارد شدن به اون بخش خودداری می کنم، ولی اونا را ان شاء الله ما مفصل به حول قوه الهی جدیدترین روش و جدیدترین منهجی که اینها دارن برای مجوز کردن اذهان جوانهای شیعه یا تقویت عقاید جوانهای اهل سنت یکی پس از دیگری اینها رو به حول قوه الهی مطرح می کنیم. ما در رابطه با این برنامه هایی که اینها دارن اولین کاری که باید بکنیم ببینیم آیا این روایت که از کتاب های ما نقل می کنن روایت صحیحه یا صحیحه. غالبا اینها به روایاتی استناد می کنن، به روایاتی استناد می کنن که سندن از نظر علمای شیعه ضعیفه. این اصلا تخصصا خارجه، یعنی روایاتی را دارن اینها به رخ ما از کتابهای ما می کشند که ما به این روایات به هیچ وجه عمل نمی کنیم، اینها را معتبر نمی دانیم، به مضمون این روایات استناد نمی کنیم. این بهترین روش در پاسخگویی. تقریبا 2 سال قبل ما در یکی از شبهای ماه رمضان در مکه منزل آقای شیخ عاطف از شخصیت های تقریبا تراز اول عربستان هست در مکه در قسمت جناب آقای نواب مسئول بعثه مقام معظم رهبری بودیم، حدود 7-8 از این وهابیون افراطی آمدن اونجا، بحثمون در گرفت، خیلی هم بحثای تندی هم بود، من معمولا اینطور بحثای تند خیلی چطور روحیم با تندی نمیسازه. بعد یکی از اینها از جلسه رفت بیرون، دیدم بعد از 20 دقیقه برگشت حدود نزدیک 70-80 صفحه فتوکپی بعضی از صفحات اصول کافی، فروع کافی، بهار، انوار نعمانیه و غیره که آورده. گفت آقا شما اینا را چی میگید؟ شما میگید ما نسبت به صحابه چنین نیستیم، این کتاب های شما. من این اوراق رو اینجا رو ورق زدم، بعد رسیدم به کتاب انوار نعمانیه. گفتم آقا جان اگر ما بیاییم به روایاتی که شما میگید جعلی، دروغ، غیر معتبر هست استناد کنیم خوشتون میاد؟ گفتن خودم این انوار نعمانیه هست، انوار نعمانیه درست مال مرحوم ابن نعمت‌الله جزائری، ولی علمای شیعه اصلا برای کتابهای آقای ابن نعمت‌الله جزائری محلی از اعراب قائل نیستن. خب چطور؟ گفتم در انوار نعمانیه جلد دوم صفحه 108 از یکی از علمای بزرگ شیعه های انگلی نقل کردیم خواندن بعضی از کتاب های ابن نعمت الله جزائری شرعا حرامه، اشکال داره. آقا این دو که ما گفتیم خلاصه جلسه به هم بید. مثلا شیخ عاطف تو خب بگه تقریبا شخصیت ممتاز بود، شروع کرد به اونها ساختن آقا روایت میگه کتابی که اینها اینقدر در نظرشون بی اعتبار بود تا خواندنش محل اشکال، اینها را داره شما استدلال میکنید، شما دیدید چی هستید، شروع کرد اونها رو حسابی به قول مذمت کردن و ساختن. خلاصه قضیه 180 درجه برگشت به نحو ما دیدیم اگر کلینی رو زیر سوال ببریم دور از انصاف، مجلسی زیر سوال بره دور، حالا سن مسئله با هم سرمو هستیم دربای قیامت، خلاصه یک نوعی با ایشون کنار میریم ولی با این شیخا نمیشه کنار در. بعد کنند ما اولین برنامه که داریم در این طور روایات عزیزان میریم سند روایت که آیا این روایاتی که اینا استناد می کنند آیا این روایت سندن صحیح یا نه. من یک نمونه خیلی کشنگ خدمت کن دیگم، این رو تقاضا دارم عزیزان کشنگ درکت کنند. جدیدن امام جمعه شاهبهار، شاهبهار تقریبا از استان آذربایجان سیستان بلوچستانه، حدود جمعه هم بیش از 200 کیلومتر از زاهدان فاصله داشته باشه، با هواپیما حدود نزدیک 40 دقیقه ما راه رفتیم از زاهدان تا چابهار، ولی جزء استان هست و تقریبا مرکز نشر افکار وهابیت هم بوده از اول، الان هم به همین شکله. امام جمعه اینجا به نام آقای عبدالرحمن سربازی تقریبا جزء آخوندهایی است که نیمچه سواد داره، خیلی مثل عبدالحمید امام جمعه زاهدان بی‌سواد نیست، نیمچه سوادی داره. ایشون یک کتابی اخیرا نوشته به نام راز دلبران. این رو امام جمعه محترم زاهدان جناب آقای سلیمانی عزیزمون میگفت ما در همایشی که پارسال در سوریه داشتیم یک سری جوانهای اهل سنت رو اونجا جمع کردن، ایشون را صحبت کرد برای اونها، گفت من یک کتابی نوشتم که اگر این بیاد بیرون دیگه کار شیعه تمامه. با این تعبیر جوانهای شیعه یدخلون فی دین اهل سنه افواجن. بعد این کتاب راز دلبران رو نوشتم، به صورت خط جیبی هم هست، شاید بالای 100,000 تیراژ در سطح کشور که پخش کردن که هیچی. بنده خودم تلفن‌های متعدد از کشورهای مختلف داشتم، از آلمان زنگ زدن گفتن این کتاب اینجا فرستادن، از کانادا زنگ زدن، از هلند زنگ زدن، از قطر و کویت زنگ زدن، کتاب فارسیه ولی اینها سرمایه‌گذاری کردن این کتاب رو به اقصا نقاط جهان فرستادن. حالا داستانش چیه؟ فقط از عزیزان تقاضا دارم، یا ما وارد این بود نشیم، اگر وارد بود شدیم حد اکثر توانایی که داره اونجا حوضه علمیه یا قومه، شخصیت های برجسته شیعه همه اینجا هستن، فقول شیعه اینجا هستن، قهرمانان شیعه اینجا هستن، چه بهتر بلو اینجا خودمون رو به قول اعزنه و زمانی دانیم ولی با دیگران هم در پاسخگویی ها مشورت کنیم. یک آقای از هایباد، هایباد یکی از شهرهای استان خراسانه، تقریبا من رفتم اونجا میگفتن نزدیک 70% اهل سنته، ولی منظومه خیلی چیری داره و خوبم دارن کار میکنن اونجا. یک کسی از اونجا نامه نوشته به یکی از مؤسسات تحقیقاتی اون دادم یک ماده نامی مؤسسی در راه هست، بعد میگه ما رو تقریباً شاید 20 سال قبله ما در موضوع اگر دو تا مؤسسه توانمند داشته باشیم، بنده معتقدم خود مؤسسه در راه حق هم حضرت آیت‌الله خرازی، حضرت آیت‌الله استادی و دیگران قبول حوزه اونجا هستن. نوشتن اونجا که آقا شما در کتاب‌های خودتون در تفسیر قمی روایتی دارید که پیغمبر اکرم بشارت داده بر خلافت ابوبکر و عمر، چرا شما روایاتی که در کتاب تفسیری شما هست فارسی هم نقل کرده دیگران نقل کرده زیر باری نمیدید؟ پیغمبر بشارت داده بر خلافت آقای ابوبکر و عمر. جوابی که این عزیزان داده اند که آقا همچه روایتی در تفسیر قمی نیست، راست میگید جلد سرعش ما معرفی کنید. یک تفسیر قمی چاپ قبلش یک جلده، چاپ جلدش هم دو جلده، اگر یک نفر بخواد به دقت نگاه کنه خب در عرض دو ساعت یا کمتر میشه ورق زد ببینید همچه روایتی هست یا نیست. اون آقا هم از تایباد جواب اینها را میفرستد به شاه بهار، امام جمعه شاه بهار عبدالرحمن سربازی. ایشون میاد میگه بله تفسیر قمی جلد فلان صفحه فلان سطر فلان این روایته، تفسیر صافی جلد فلان صفحه فلان این روایته، تفسیر عیاشی جلد فلان صفحه فلان این روایته. اینجا بهتر این نیست ما بیاییم ببینیم این روایت رو پیدا کنیم. حالا اون زمان دیگه کامپیوتر نبود ولی دستی پیدا کردن خیلی راحته، و اگر یک طلبه الفبای رجال رو خوانده باشه، یعنی 10 جلسه تو کلاس رجال شرکت کرده باشه، خیلی راحت جواب رو میده. احتیاجی نیست. اونم برداشته نامه مؤسسه در راه حق چاپ کرده، نامه اون آقای سنی از پایبار چاپ کرده، جواب خودش هم حدود نزدیک 178 صفحه چاپ کرده، الان در تیراژ بالای 100,000 منتشر کرده. خب این مصیبته، نباید ما این چنین کنیم. این روش پاسخگویی نیست. این رو البته یکی از این عزیزانمون در حوزه جواب دادن، جواب خیلی مفصل هم هست دادن، ما هم نگاه کنیم. حدود نزدیک 40-50% هم بنده روش کار کردم، انشاءالله به حول قوه الهی آماده برای انتشار هست، شاید تا یکی دو ماه دیگه از چاپ در بیاد تحت عنوان نقد دلبران. اون نوشت راز دلبران، ما هم نوشتیم نقد دلبران. باز قضیه به این شکله، باید اینکه اینا از چه راههایی میان، میخوان افکار جوانهای ما را متزلزل کنن و جوانهای خودشون رو تقویت کنن. روایت اینه، مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، البته خودش آقایان که تو بحث رجال ما بودن تو جریان هستن، مثلا تفسیر قمی معلوم نیست مال خود قمی باشه. اولا سن نویسنده این کتاب یکی از شاگردان قمی هست، علی ابن ابراهیم قمی به نام ابوالفضل العباسی، آدم مجهوله. هیچ کتاب رجالی شیعه این رو توصیف نکرد، اصلا خود کتاب زیر سؤاله. و ثانیا این کتاب مخلوطی از تفسیر علی ابن ابراهیم و از تفسیر زیاد ابن منذر ابوالجارود رهبر زیدی ها در مازندران تبرستان. اصلا خود کتاب کلیت زیر سؤاله. این جواب خیلی راحت میشه داد. این چیزی نیست که مثلا ما بگیم احتیاج داره بررسی های دینی نیست. و ثانیا این روایت رو محدث قمی نقل میکنه به عنوان شأن نزول نسبت به نزول آیه تحریم، سوره تحریم، لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك تا الی آخره. اصلا ارتباطی به حدیثی از معصوم یا پیغمبر نیست. شأن نزولی آقای علی ابن ابراهیم شخصا نقل میکنه. دو، سوم، سندی برای این نیاورده که آقا انفلان ان رسول الله. وقتی سندی در کار نیست، این اصلا انتفاع موضوعه. و رابعا این روایت در مسائل خلفا هست، نه در حقیقت خلفا. داستانش اینه، حالا انشاءالله من مفصل این رو انشاءالله بیم تا یک ماه دیگه کتاب چاپ میشه به حول قوه الهی. البته ما قبل از اصلاح که روزهای خود داشتیم، دوستان میتونم بینن راز دل بران. آقای هم میتونن همون سایت ولیعهد حتی تیره ایجی.com اونجا ملاحظه کنن. البته این الان که رو سایت هست، بنده خودم حدود بیش از 40% تغییر دادم این رو، یعنی اون اصلاح شده ها هنوز نرفته رو سایت. قضیه به این شکلی که آقا رسول گرامی در خانه حبسه بوده، دختر عمر، بعد برای شمار کنم یکی از زنانشون ظاهرا ماهیه قدیت میاد اونجا، دعوت میکنه، یه قضایی میاره اونجا با حضرت میخوره و بعد چیز حفظه عصبانی میشه نسبت به نبی مکرم، یه نظاره جسورانه صحبت میکنه، بعد حضرت قسم میخوره که دیگه من با فلان خان ماریه که دیگه چیز نمی کنم، نزدیکی نمی کنم، با او دیگه برای سمت کنم رفت آمد نمی کنم. خدای عالم این آیه را فرستاد، نمت و حضرم ما حلد الله لد تبتقی مرزاد ازلازه. و بعد اونجا پیغمبر اکرم اینطوری در شأن نزول، قشنگ دقت کنید، من تقاضا دارم حالا که این شبهه رو ما آوردیم، عزیزان قشنگ دقت کنید روش جوابگویی بیاد دستمون. پیغمبر اکرم میگه که حفظ خانم، من یک سری را اینی افشی الیک سرن، یک سری را به تو میگویم، اگر این سر را فاش کردی فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. حفظه میده خوب یادتون رسی چیه؟ گفت بله، بعد از من ابوبکر، خلافت را تصدی میکنه و بعد از آن خلافت به پدر عمر میده. این همش چقدر نصف صدر یا یک صدره؟ یک صدره. قبلش هم هست که اگر این فعل را فاش کردی علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. و هفته میره پیش عایشه، میگه عایشه یه چیزی پیدم در این روزی من رو. گفت چیه؟ گفت که بعد از من بابای تو بعد بابای من به خلافت میرفتن. عایشه بلا فاصله میره پیش باباش ابوبکر. ابوبکر میاد عمر رو احضار میکنه که دخترت همتیکیزی گفته، عایشه داره همتیکیزی نرم میکنه، من خیلی زیاد به حرف عایشه اطمینان ندارم، از حسه سؤال کنم یه چطوری هست. بعد عمر میاد از دخترش سوال میکنه، همچی چیزی دیدم برگیش به تو گفته؟ حفصه این کار میکنه، میگه همچی چیزی نبود. بعد تهدید میکنه که برگی گفته. بعد این چهار نفری ابوبکر، عمر، عایشه و حفصه تصمیم میگیرن پیغمبر رو مسموم کنن. این روایت. بعد داستان تقریبا یک تقریبا دو تفر روایته که برای شما اصلا خدای عالم خبر می رساند که اینها فوقعه کرده ام. و وقتی که مسئله فاش شد حفظه برگشت گفت من انبعک به هادا بال انبعن العلیم الخبیر، تا آخر هم که اون آیه شریفه را اگر دوستان که حافظ قرآن هستن بخوانن بیاد که و صالح المؤمنین، خدای عالم تو را حمایت می کند، و جبرئیل و صالح المؤمنین، و مراد از صالح المؤمنین علی بن ابی طالب. خب شما ببینید این روایتی که خود صاحب بهایی میگه آقا شیعیان به روایات امامانشون هم قبول ندارن، روایاتی که از امامانشون آمده درباره بشارت بر خلافت علی بکر و عمر قبول ندارن اینها را. ما چه کار کنیم از دست این شیعیان؟ خیلی امانو بوده بود. گفتیم اولا این روایت از امامان نیست، از پیغمبرم نیست، از علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیره، اون هم ناقل شاگردش که مورد اعتماد ما نیست، دو سند نداره اصلا اعتبار. ما این روایات را به طلبه ها میگه نسلش خلاف شرعه، چون این باعث عداوت بین شیعه و سنی میشه، و چه بسا نقل اینطور روایات باعث بشه در داخل و خارج خلاصه زمینه برای اهانت به شیعه یا قصد شیعه فراهم بشه. اما این طور روایاتی که در متائن هست بارها ما گفتیم، بزرگان ما، مراجع ما، خود نظر حضرت امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری همه بر این هست که روایاتی که مربوط به متائن هست و اینها عداوت بین شیعه و سنی را برای شما عرض کنم ایجاد میکنه و آتش فتنه را روشن میکنه، نسلش در هر زمان دیگه در این زمان خلاف شرط دیگه. ما نه خودمون این روایات را نقل میکنیم، نه دوستان توصیه میکنیم نقل کنند. از روایت از ائمه روایت مرتبه، از نظر اعتبار هیچ سندی نداره، هیچ سندی نداره. و حالتن شما این رو نقل میکنید چطور در سطر اول که میگه اگر حفظ این را فاش کردی فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، حفظ هم این رو فاش کرد؟ آیا واقعا شما ملتزم به این هستید؟ نمیشه که شما سطر دوم روایت رو حفظ کنید به سطر سوم استناد کنید. ما نمیگیم، ما میگیم این روایت ضعیفه، ولی شما که برای استناد میکنید بفرمایید. و بعد وقتی حفظ این رو فاش میکنه، ابوبکر میاد پیش عمر میگه دخترم عایشه گفتن من به قولو اعتماد ندارم. چطور؟ عایشه پدرش به گفتار عایشه که اعتمادی نداره، از هر کسی بهتر دخترش میشناسه. شما چطور تمام روایات عایشه را رد و یابس و ریز و درشت همه را قبول میکنم؟ خب بفرمایید چرا. و نقطه دیگر، من 8 اشکال بر این روایت وارد کردم. وقتی جناب عمر میاد از دخترش حفصه سوال میکنه، حفصه از بیخ انکار میکنه. حالا توی دلم قسم هم میخوره یا نه؟ اول انکار میکنه، بعد از اصرار باباش میگه بله همین چیزی گفته. آیا همین قضیه روایات و موقعیت حبسه را زیر سوال نمیبره؟ و از اینها مهمتر، اینا چهار نفر تصمیم میگیرن پیغمبر رو مسموم کنن. آیا شما بین ملتزم هستید؟ ما قبول نداریم این روایت رو، نقلش هم جایز نمیدانیم، ولی شما که میایید به سطر دوم روایت استناد میکنید، این روایت سطر اول هم داره، سطر چهارم هم داره. آیا حاضرید به تمام مضمون روایت استناد بکنید؟ و اضافه در آخر روایت صراحت داره که مراد از صالح المؤمنین امیر المؤمنین سلام الله علیه است و جبرئیل او را دید میکنه. یعنی ولایت علی را اگر ما بدون این تعصب مذهبی نگاه کنیم در این روایت تثبیت میکنه. اگر 8 مورد من اشکال بر این روایت، حالا این شاید اگر هم سیز باشه شد در رای هفته گذشته ما همین بحث رو پرند میگیریم خدمت عزیزان، کارهای آقایان از این گماشه. یعنی امروز تو این سالهای اخیر به این شکلی میان وارد کتابهای ما میشن، یک روایتی در گوشه بهار یا در گوشه تفسیر قمی یا تفسیر عیاشی که سند نداره، یا انوار نعمانی نعمت الله جزائری رضوان الله علیه مجنون، حالا یک موقعیتی بوده چه بوده، حالا مرحوم جزائری اینطور مطالب رو برداشته نوشته، حالا نمیدانیم. روایاتی که از دیدگاه شیعه هیچ سندیتی نداره، هیچ اعتباری نداره، ما بیاییم این روایاتی که ما معتبر نمیدانیم، نظرش رو هم جایز نمیدانیم، شما دارید این قضایا را برملا میکنید. پس بهترین راه در پاسخگویی اولا وارد بحث سند شدن و ثانیاً مضمون رو ما بیاریم با عقاید شیعه و سنی چکار کنیم؟ تطبیق بکنیم، ببینیم که واقعا این روایاتی که امروز شما دارید تو ماهواره‌هاتون نقل می‌کنید، تو سایت‌هاتون، تو جزوات با تیراژ‌های 100,000 تا، واقعا این امین از انصاف یک نتولقا، آیا این انصاف روایاتی که در مطائنه شما بیارید در فضائل نقل کنید؟ و این چنین هم خلاف وجدان و خلاف عقل و خلاف انسانیت یک سطر روایت رو بگیرید، یک سطر بشارتی هم در کار نیست. آقا مسئله بشارت نیست، پیغمبر میگه بعد از من ابوبکر و عمر خلافت رو میگیرن، داره پیغمبر اکرم از یک واقعیت در آینده خبر میده. خب پیغمبر اکرم در رابطه با نودمان بنی امیه خبر داده در ذیل آیه شریفه و جعلن رویت الگی ارینا که فتنتن لنا، خب اونجا هم صراحت داره که پیغمبر گفت یک سری میمون های بالای منبر میرن میان، جبرئیل آمد گفت که مدتی بنی امیه خلافت را به عهده میگیرن. آیا اونم بشارت بر بنی امیه هست؟ بله، بس اینم برای ده از همه چه قضایی ها بینید، اخبار پیغمبر از آینده امرون، بشارت پیغمبر امرون آخر، من بشارتی در کار نیست در اینجا، یک خبری از آینده داره میده، از آیندهی که هیچ راه گریزی نیست. پیغمبر اکرم، خب شما ببینید خود حذیفه بگه پیغمبر اکرم تمام اتفاقات که تا قیامت افتاد میفته و خواهد افتاد در اختیار من قرار داده. خب اینها دلیل بر بشارت یا فضیلت نیست. علی به حال این یکی از روش‌های جدید و وهابیته که متأسفانه اهل سنت داخل کشور ما هم خلاصه در سایه این تبلیغات گسترده وهابیت متأثر میشن، میخوان ادای برای شما کنم لک لک رفتن رو در بیارن، میبینن که نه نه ادای مرد شد، ادای لک لک شد. اندا علیه حالی آقای عثمان خمیس آمده در اینجا سه تا روایت از کافی نقل میکنه، میگه شیعه معتقد هست، شیعه معتقد هست تمام صحابه پیغمبر بعد از پیغمبر مرتد شدن الا 3 نفر، یا بعضی از جاها داره 4 نفر. اینجا ما همونطوری که عرض کردم ما عمدتاً میریم بحث سندی میکنیم اینها را و بحث دلالی میکنیم. در بحث سندی که خب روایاتی که اینها نقل کرده اند افراد مجهول دارد. مثل یحیی بن خالد در سند هست مجهوله، هیچ کدام از علمای رجال نه مدحی و نه ذمی دارد. این روایات عمدتا از سهل بن زیاد هست. نجاشی صراحت داره نسبت به سهل بن زیاد، کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد، و کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب. در حدیث ضعیفه، مورد اعتماد نیست. احمد بن محمد بن عیسی رئیس قومیین و از فقهای مشهور عصر امام هادی و امام عسکری، شهادت میداد ایشون غالی هست، شهادت میداد ایشون دروغگو هست. و اخرجه من قم الى ری و کان یکنها، از قم این رو تبعید کرد. و همچنین این رو رجال نجاشی صفحه 185 رقم 490، شیخ طوسی رضوان الله علیه در فهرست صفحه 142 میگه کان ضعیفا جدا، به جد سهل بن زیاد ضعیفه، فاسد از روایت مدی، هم روایتش فاسده هم دینش فاسده. خب شما ببینید یک روایت ایراد دارید به روح شیعه میکشید، سندن بزرگان ما درباره شو چی میگفتن؟ پس این روایاتی که شما دارید به نور این جهت به روح شیعه میکشید که شیعه معتقد هست که تمام صحابه مرتد شدن الا ثلاثه و اربعه، این از نظر سند. و نکته عجیب در اون روایت سوم که میگه و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، سه دسته هستن خدا با اینها سخن نمیگوید. یک دسته اونی که امام نیست ادعای امامت کند، دوم اونهایی که امامت من الله را انکار کند، سوم کسی که گمان کند اون دو نفر در اسلام نصیبی دارند. بلا فاصله خود این آقای عثمان بن خمیس میگه آقا ضمیر لهما برمیگرد به ابوبکر و عمر. خب این از کجا شما فهمیدید ضمیر لهما برمیگردد؟ علم غیب داریم؟ ولی ظاهر روایت این است که ضمیر اون دو دسته برمیگردد. یعنی من زعم ان لهما نصیبا فی الاسلام، یعنی کسی که مدعی امامته ادعای امامت میکنه، یا کسی که منکر امامت امام من الله، اگر کسی تصور کند هر چه آدمی نصیبی از اسلام دارد لا یکلمه الله. ظاهر روایت، ظهور روایت این است که کلمه لهما برمی‌گرده اون دو دسته ای که امام اشاره کرده. این در حقیقت یک نوع رنگ غیب هست و تفسیر به ما لا یرضا به صاحبه. نه آقا این حرفا را فعلا اینجا ظاهر روایت اون دو دسته برمیگردد. ظاهر روایت و من زعم ان لهما، ما که علم غیب نداریم، ما علم غیب نداریم بر این که لهما در کلام امام باقر اگر بنا بود لهما دلیل ثلاثه، ما تمام روایاتی که در مکائن داریم ستا رو یکی کردن، اولی و دومی و سومی، ولی این کلمه لهما میاره. اگر بنات ما ترک کنیم امامت خلافتتون رو، خلافت هر سه را ترک میکنیم، معنا نداره. و اگر نما ریشه را بخوام ترک کنیم اولی رو ترک میکنیم. آخه اونها سند هاشی مداری مشکل دار، اونها را خیلی زیاد شما وارد این بود نکنید. یعنی اسلام حقیقی و اسلام واقعی، اسلام مراتبی دارد. حالا اگه حالی خیلی زیاد در این طور قضایا ما خیلی صلاح نیست عمدی وارد بشیم. جوابی که ما میدیم در اینجا، چون این طور روایات را اگر ما بخوان بیاریم، اولا سندن محبوش بعضی از این خیلی از این روایات، خود حضرت آیت الله سبحانی هم در کتاب برای شما کنم از باب علی عقائد شیعه، اگر دوستان خواستن این رو مفصل مطالعه کنن، برای شما کنم از باب علی عقائد شیعه صفحه 250 و 522 تا 542 20 درصد آقای سبحانی نسبت به روایاتی که شیعه دارد کفر الناس بعد رسول الله الا ثلاثه ایشون مطرح کرده و خیلی قشنگ هم جواب داده. و من نگاه کردم آقایان و بزرگواران دیگری که این روایت رو نقل کردن هیچ کس مثل حضرت آقای سبحانی ازواون علا عقاید شیعه. در صفحه 522 ازواون علا عقاید شیعه امامی، صفحه 522 تا صفحه 542 دونه دونه روایت ها را بررسی کرده هم سندن هم متنن. حالا جا میخوام باردشم اونجا، اون خودش که چهار هفته طول میگشه، ولی این رو دیگه عزیزان خودشون نگاه میکنن. مخصوصا کتاب الواون علا عقاید شیعه من به نظرم مطالعه کردنش برای دوستان که میخوان وارد این دوست بشن از ضروریات، نه لازمه بلکه از ضروریاته. یعنی همه آثار حضرت آجلال سبحانی خوبه، ولی در میان آثار ایشون یعنی الواون علا عقاید شیعه به نظر من گله در طبق آثار علمی حضرت آجلال سبحانی هست. این رو دوستان بگیره، حتی اگر بحث هم بخوام بکنم سنتری از اول تا آخر خیلی مطالب فشرده تکیهی و مستدل و مستند مطرح کرده. با جای سبحانی هم که آیات میدونم خیلی بیانشون بیان لین هست، خیلی تند و اهانت و بسارت به اون شکل نداره. اما از یه حاله ما این یک جواب، جواب دیگر عمدتاً بند خودم عقیدم بر اینه با 25 سال سابقه که دارم به جواب نقدی بیشتر معتقدم تا به جواب حلی، چون جواب نقدی اصلا فارفود فکری طرف رو اصلا به هم میریزه، تار و مار میکنه. ولی جا عزیزان در این زمینه دقت کنن، خب اگر ما داریم بر این که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه یا الا اربعه، خب شما هم دارید، ولو اگر که ما چهار نفر یا سه نفر رو استثناء کردیم در کتاب های شما اهل سنت داده یک نفر هم استثناء نشده. چه جواب شما به اون دارید؟ بفرمایید. آقای ابن کثیر از استوانه های علمی اهل سنت و وقابی ها برای ارزش ویژه قائلن. حتی میگن کتاب های آقای ابن کثیر یک وامش هم روی حکمت بوده. ایشون در کتاب تاریخش البدایت و نهایی روایت از عایشه ام المؤمنین هم نقل میکنه، میگه لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن. این چه جواب میده شما؟ لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن وشرعت بعت نفاق، اشرعت و یشرعت و یعنی ارتفع، نفاق در میان مردم به اوج رسید. کتاب البدایه و نهایت جلد ششم صفحه 33. نه 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 این همین چیزی نیست، نه تقری داره نه زیدی داره. من حدیث قاسم و عمره عن عایشه قالت لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن. شوکانی هم نقل میکنه در نیل الاوتار، میگه روایت صحیحه. جلد اول نیل الاوتار صفحه 36. قرطبی و حاکم و سعادلی همشون روایت رو نقل کردن و گفتن روایت صحیحه. مستدرک الصحیحه جلد سوم صفحه 260. تفسیر قرطبی جلد هشتم صفحه 148. تفسیر سعادلی جلد دوم صفحه 395. سنن کبرای بیهقی جلد هشتم صفحه 177. مصنف ابن عبدالرزاق جلد اول صفحه 50. همه نقل کردن روایت رو. بنده عرض کردم شوکانی از شخصیت های بزرگ، هم طبیعه هم اصولی هم رجالیه، میگه روایت صحیحه. کجا روایت کافی صحیحه؟ من عرض کردم اون همه ما سید خانی نسبت به سهل ابن زیاد شیخ طوسی میگه ضعیف جدن خاصه در روایت مدین، یا برای شما عرض کنم افرادی اصلا مجهولن و کسی از بزرگان ما نگفتن روایت صحیحه. بله؟ نه، کلینی ملتزم نیست تمام روایات که در کافی میاره حتما همه صحیح باشه. روایات رو آورده، برای شما عرض کنم معمولا 15199 روایت در کافی آمده، اصولا فروعاً روزتاً 16199 روایت. آقا جان خود مرحوم محدث نوری در مستدرن و مرحوم بحرانی در لؤلؤة البحرین میگه با توجه به ضوابط رجالی 5000 تا بیشتر روایت صحیح نیست، ما بقی یا مرسل یا ضعیفه. البته این رو هم عزیزان داشته باشن، اگر ما میگیم ضعیف هست، معمولا مرحوم کلینی در یک باب، این تو ذهن عزیزان نیاد که یک دفعه از 15000 تا 5000 تا بیشتر ضعیف چیز هست که اینا بعد ما بقی چی شد، این نیست. مرحوم کلینی معمولا در یک باب مثلا تسبیحات اربعه 3 تا باید باشه، 5 تا روایت میاره. معمولا روایت اول که از نظر کلینی صحیحه در اول باب قرار میده، روایات بعدی را ولو ضعیف یا مرسل میاره که اگر این روایت نبود فقیه با استناد اون روایت اول حکم صادر میکرد. این روایت ضعاف در حقیقت به منزله تأیید اون روایت نبودن ضرری نمیرسان. این رو عزیزان داشته باشن که اگر یک دفعه یک همچه تعبیری از مرحوم محدث نوری باشه، البته ما خودمون یه آمانی گرفتیم که نظر مرحوم علامه مجلسی اینها در مرآت العقول چی هست، حالا این رو انشاءالله اگر یادم باشه من آمار رو خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهم کرد. پس این برنامه که آقایان گفتن که شما گفتید ارتدت الناس بعد رسول الله، ارتدت الناس بعد رسول الله الا خمسه و اربعه، پس خود ام المؤمنین شما عایشه صراحت داره لما خوب در رسول الله ارتدت الناس قاطبتن و نفاق هم در میان مردم به عود رسید. از اینها بالاتر خود ذهبی و نزدی که از استوانهای علم رجال اهل سنته، نزدی متوفای 742 هجریه، ذهبی متوفای 748 هجریه، اینا در حضرت معاصر با اسم تیمیه که اورسیان و وهابیت بودن که متوفای 728 هجریه، ایشون صراحت داره میگه برای شما اصلا لما مات النبی کفر الناس. حالا معلومه ارتده است، ارتده این مقدار شد بگی این مقدار درست کرد، های ارتداد ارتداد ملی قدری چی جوه بوده، ولی ایشان میگه کفر الناس الا خمسه، تمام مردم کافر شدن بعد از پیغمبر جز 5 نفر. شما ببینید تهذیب الکلام النزی جلد 21 صفحه 557، تهذیب التحذیر ابن حجر جلد 8 صفحه 9، الولایه و النهایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 91. نه از 5 تا اسم نمیاره، هیچ اسم نمیاره. یک روایت ذهبی میاره در تاریخ اسلام، این رو من تقریبا دو سه روز قبل داشتم تو برنامه شبکه سلام برنامه باشه، اونه جدیدن به ذهنم خورد. در تاریخ اسلام جلد چهارم صفحه 777 از قول وکی که از بزرگان اهل سنت هم فقیه بوده هم محدث بوده نقل میکنه، صدم من الفتنه من المعروفین اربعه، از فتنه بعد از پیغمبر 4 نفر بیشتر سالم نماندن، سعد کم سعد ابن بقاس، ابن عمر عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و محمد ابن مسلمه. حالا این قضیه یکی هست ما این رو نداریم. اصلا در خود بخاری، یه بخاری که به قول آقا میفرماد که شاید اینها بگن روایت کلید سنان هست، دیگه میگن بخاری بعد از قرآن اصحر کتبه. حتی همین امسال 2 ماه قبل در زاهدان همایش ختم صحیح بخاری بود، بخاری شده قرآن برای آقایان، همونطور که شیعیان ختم قرآن میگیرن روز آخر معمولا برای روز قبل یک شیرینی چیزی، آقایان میان اول هر سال شروع میکنن هر روز یه چند تا از بخاری رو ختم میکنن، نزدیک ماه رمضان ختم صحیح بخاری میگیرن و این سال در ختم صحیح بخاری چون گفتن 150,000 نفر شرکت کننده داشته از داخل و خارج کشور. اونجا رسما اعلام کردن هر گونه تحقیق و پژوهش درباره صحیح بخاری بدعته، یعنی تمام آنچه که بین الدفتین آمده به منزله قرآنه. خودشون هم دارن که منطعن فی صحیح بخاری فهو زندیق، هر کس اعتراض کنه به احادیث صحیح بخاری زندیقه. در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 140 حدیث 6924 از آقای ابو هریره، ابو هریره که دیگه امام الائمه برای آقایان هم میگه لما توفی النبی صلی الله علیه و سلم و آلیه هم که ندارم و صحبت ابو بکر، پیغمبر که از دنیا رفت خلافت به ابو بکر رسید و کفرم من کفر من العرب، یعنی تعداد انبوهی از عرب کافر شده هم. خب شما به اینا چه جواب میدید؟ دیگه که دلیست من این آقا ما نسبت به روایات خودمون زیر بار نمیدیم، این از این اولا من جواب سوم رو عرض می کنم. ببینید اجازه بدید ما اولا روایات صحیح در این زمینه که کفر الناس بعد رسول الله الا 4 و 3 اینها برای شما اصلا روایت صحیح شما از ما نمیتونید بیارید، ولی ما از شما همین سوال رو می کنید، یعنی در حقیقت حجمه هستید جواب نفسیه گیریم که ما داریم روایات ما هم صحیح، اصلا از ضعف سند هم چشم‌پوشی می کنید، همونطوری که شما در کتاب‌های خودتون نقل کردید ما هم نقل کردیم، هر جواب شما دادید ما هم همون جواب رو میدیم، اگر اشکال هست هم برشیت هم برسندیم، اگر اشکال نیست برشیت کدام میدیم، چرا شما شیعه را مورد تاقصال قرار میدیم. ببینید ارتده به چه معناست؟ اگر ارتده ارتداد از ایمان باشه قطعا اینطوری نیست، ارتداد از ایمان باشه نیست، ارتداد به معنای مخالفت با اوامر صریح پیغمبر باشه این چنین ارتدادی قطعا صورت گرفته، اونها هم همین جواب رو دادن. اگر آقایان یه مقداری تأمل میکردن من این رو خدمت عزیزان عرض میکردم، خود ابن عتیق در کتاب برای شما عرض کنم النهایه فی غریب الحدیث اونجا ایشون صراحت داره بر این که مراد از ارتداد در این طور احادیث ارتداد از برای شما عرض کنم دین نیست، بلکه مراد از اینها ارتداد از اهم دستورات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ایشون صراحت داره با ماده شرعت اونجا اگر آقایان نگاه کنن ایشون کاملا صراحت داره که مراد از ارتداد در احادیث هو یا در احادیث این قضایا اینها همه مراد از ارتداد از اهم دستورات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این باشه که جواب دادن ما هم همین جواب رو میدیم، مراد از ارتداد ارتداد از ایمان نیست، بلکه ارتداد از اصح و اقوا و اکمل سخن پیغمبر هست که عبارت از امر ولایت باشه و تأیید این قضیه روایاتی است که اهل سنت در صحیح بخاری و صحیح مسلم مفصل این روایات رو آوردن در رابطه با حدیث حوض که حتی بعض از علمای اهل سنت دیدن تندیفی در اینترنت نوشته که ای کاش بخاری احادیث حوض را نقل نمی کرد. مثلا شما ببینید که روایت صریح ها در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 1259 دیگه چاپ هاش ما چاپ 8 جلدی داریم، ولی من شماره رقم میدم چون تمام صحیح بخاری و صحیح مسلم شماره حدیث زدن. من دوست دارم این روایت را عزیزان مثل حمد سوره حفظ کنن، یعنی شما 10 تا 10 تا این سنی ها و حاوی ها داشته باشید، این روایت در هر مورد که درد شما میگوره، این از اون روایت های خیلی حساسه ها. صحیح که دوباره عرض می کنم، صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث شماره 6587 6587 کتاب الرقاق باب فلحوز، کتاب الرقاق باب فلحوز، یعنی از اون روایاتی که ما معمولا از این روایات ایمان ضربخنی استفاده می کنیم، یعنی که وقتی این روایت میاد سبقه تلذی آمن میشه، حالا ما کلمه سفر استعمال نمی کنیم. برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم میگه فردای قیامت تعدادی از صحابه مرا میارم، اینها را نمیذارن میان کنار من، از کنار من رد میکنن، نمیذارن بیاد کنار من. قلت و اینه، یعنی اینها را کجا میذاری؟ قال الان نار وزلا، قسم به خدا این صحابه ای تو را پیغمبر داره میبره طرف آتش جهنم. قلت ما شأنه هم، مگه چیکار کردن؟ قال انهم ارتدوا على اصبارهم للقهقرا، انهم ارتدوا على اصبارهم للقهقرا، بعد از تو پیغمبر اینها همه ارتدوا بعدك. خیلی روایت صریحه، اینم از معجزات دلالت. این روایت باید در کتاب صحیح بخاری و مسلمشون بیان کسان نتونن انکار کنن. اینهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو مرتد شدن و به همون دوران قبل از اسلام برگشتن. ادبارهم القهقرا یعنی قبل از اسلام. بعد میگه فلا اراه یخلص منهم، این خیلی جالبه ها، یعنی اون جانی کلام میزانه. فلا اراه یخلص، این اعرابش هم قشنگ دقت کن که موقع خواندن غلط نخوانی. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، حمل باهی چشمها ای حبر. فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، پیغمبر میگه تمام این صحابه من، یعنی یک سر 15,000 صحابه، همه را میبرن طرف آتش جهنم جز به اندازه حمل نعم از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. حمل نعم چیه؟ حمل نعم در قول مثل در میان عربه، یعنی گله از حیوانات از گله جدا شده در سرگردان در بیابان. مثلا اگر یک توپانی مثلا 500 تا پوستن داره میبره، 500 تا شطور میبره، یک 7-8 تا از اینها این دار بازی گوشن از این گله جدا میشن، این طرف اون طرف میره، این گله میره، یه وقتی این گوسفندها یا شطورها متوجه میشن که گله رفته تو بیابان سرگردان میمانن، نه طوفانی هست نه گله ای هست. این تعداد اندکی که از گله جدا شدن و ماندن عقب، نه طوفان خبر دارد از اینها و نه اینها میتونن خودشون به طوفان و گله برسانن، به اینها میگن حمل نعم، یعنی نعم نعم حمل یعنی سرگردان. میگه از اصحاب من جز به اندازه که تعداد اندک، یعنی در حقیقت کنایه از تعداد اندک، از اصحاب من از آتش جهنم خلاص نمی شدم. این مشخص بر این که این بحث ارتداد هم که ما میخوام بگیم آقایان زیر همین روایات آوردن که مراد از ارتداد مخالفت با اوامر صریح پیغمبره. مشخص اونهایی که ماندن در نصیحت پیغمبر، آنهایی که از علی دفاع کردن که در زمان خلافت ابوبکر، که بعد از آن که پیغمبر امیر المؤمنین به خلافت رسید، قطعا اینها کسانی هستند که به امر پیغمبر در موضوع وصیت پایدار ماندن. بفرمایید آقا. سنده صحابه رو این دیگه روایت متعدده، روایت متعدده برای شما عرض کنم. ببینید روایت از کل صحابه، بعض صحابه، همه صحابه، حالا او کاری ندارم، میگه فلا اراه یخلص منهم، یعنی من الصحابه الا مثل عمل النعم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.